أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در باره آخرین دلیل و یا به عبارت دیگر آخرین نظر در مورد دلالت ماده امر بر طلب وجوبی بود. در این دلیل نه به وضع، نه به اطلاق، نه به آیات و روایات و نه به حکم عقل استناد نشده، بلکه دلالت امر بر طلب وجوبی مستند به سیره عقلاست. عرض کردیم امام رحمت الله علیه این مطلب را بیان کرده، ولی توجه داشته باشید ایشون این توضیح و تقریر را در بحث دلالت صیغه امر بر طلب وجوبی ذکر کرده. ایشون در ما در بحث از ماده امر ضمن رد سایر ادله و اقوال و انظار می‌فرماید والعمدت فی الباب هو التبادر لو تم ولا یبعد. در مورد دلالت ماده امر بر وجوب می‌فرماید عمده تبادره، یعنی نه وضع، نه اطلاق، نه حکم عقل، هیچ کدام ملاک نیست. مهمترین دلیل بر دلالت ماده امر بر وجوب تبادره، اگر تمام باشه و بعید نیست. پس در بحث از ماده امر ایشون عمدتا استناد به تبادر کرده، اما در بحث از معنای صیغه امر این بیان رو فرموده و با این مقدمات و بطلان سایر احتمالات نتیجه میگیرد که دلالت صیغه امر بر وجوب بر اساس حکم عقلا و سیره عقلاست. لکن ما این بیان رو در مانحنفی هم ذکر کردیم، چون من ای از ذکر اون دلیل در بحث از ماده امر نیست. امام این رو در مورد افعل و سیغ امر بیان کرده، ولی همین رو میشه در ماده امرم ذکر کرد. این نکته رو من خواستم عنایت داشته باشید که عرض به حضور شما یه وقت خلط و اشتباه برای شما پیش نیاد. علی ای حال عرض کردیم امام با ذکر چهار مقدمه و بعد احتمالاتی که در مورد کلام اصحاب دادند مبنی بر دلالت امر بر بعث و تحریک مخاطب و رد اون احتمالات، نتیجه میگیرن که اگر امر دلالت بر وجوب داره به خاطر حکم عقلاست. مقدمات چهارگانه این بود: یکی این که اراده در انسان شدت و ضعف دارد، دوم این که تفاوت ارادات تفاوت تشکیکی است، سوم این که هر فعل اختیاری انسان مسبوق به اراده است، و چهارم این که اراده در واقع کاشف از اراده علت امر و کاشف از اراده است. بله، امر کاشف از اراده. خب این مقدمات رو گفتیم، حالا یه بحث مبسوطی. بله بله، ولی برای اینکه حالا تفکیک بشه همون چهارتا. بله ببینید، بعد فقط من این قسمت دوم رو به اشاره رد بشم و اصل مسئله رو انشاءالله بیشتر روش تأکید بکنم. امام می‌فرماید به طور کلی همه کسانی که معتقدند امر دلالت بر وجوب می‌کنه، در واقع معتقدند آمر با امر خود مخاطب را بعث و تحریک میکنه، ولی باید ببینیم این بعث و تحریک مقید به یک اراده حتمی هست یا نیست. وقت ایشون احتمالات چهارگانه ای که در این رابطه ذکر میکنه اینه. یه وقت میگن ممکنه منظور این باشه که وجوب عبارت است از بعث مقید به مفهوم اراده. احتمال دوم این که وجوب عبارت است از بعث مقید به مصداق اراده، مصداق اراده حتمی. یا مفهوم احتمال اول این بود که وجوب عبارت است از بعث مقید به مفهوم اراده حتمی، احتمال دوم این است که وجوب به معنای بعث مقید به مصداق اراده حتمی باشد، احتمال سوم این که بعث ناشی از اراده حتمی باشد. این غیر از تقییده در احتمال اول و دوم مقید به اراده حتمی شد، اما در احتمال سوم بحث از نشأت بحث از اراده حتمی است. و در احتمال چهارم میگن ممکنه بگیم امر در واقع انصراف دارد به بعث ناشی از اراده حتمی، نه اینکه به معنای بعث ناشی از اراده حتمی باشه. این چهار احتمال رو ذکر میکنه، هر چهار احتمال رو امام رد میکنن و میفرماید خب پس امر نه بالوضع به معنای وجوبه، نه بل اطلاق وجوب را افاده میکنه، نه طلب وجوبی حکم عقل. تنها راهی که باقی میماند برای دلالت امر بر طلب وجوبی حکم عقلاست. منظور از حکم عقلا یا سیره عقلا یا بنای عقلا که البته تعبیر حکم عقلا دقیق تره اینه که اگر مولا امر بکنه به عبدش، حالا اعم از این که به ماده امر طلب بکنه، بگه امر تو که به کذا، یا به صیغه امر طلب بکنه بگه افعل کذا، چنانچه عبد با طلب مولا و امر مولا مخالفت کند، عقلا او را مذمت می کنند. عقلا عبد نافرمان و غیر مطیع از امر و دستور مولا را توبیخ می کنند. به او میگن چرا با امر مولا مخالفت کردی؟ و چنانچه عبد اعتذار کند، عذر بیاورد که من احتمال میدادم طلب مولا حتمی و لزومی نباشه، عقلا عذر او را نمیپذیرند. پس نفس توبیخ و مذمت عقلا عبدی را که با امر و طلب مولا مخالفت کرده و عدم پذیرش عذر او نشون دهنده این است که امر دال بر وجوبه. اگر امر به معنای وجوب نبود، وجهی برای توبیخ و مذمت عقلا نبود. اگر امر به معنای طلب وجوبی نبود، حتما عقلا اعتذار عبد را میپذیرفتند. وقتی عبد در برابر توبیخ عقلا ادعا میکرد من احتمال میدادم منظور مولای من لزوم و وجوب نباشه، خب عقلا میپذیرفتن. پس همین که عقلا نمیپذیرن، عقلا عذر عبد را نمیپذیرن و او را مورد توبیخ و مذمت قرار میدن، معلوم میشه هر وقت مولا گفت امر تو که، این دال بر طلب وجوب است.
دلیل
نمیخواد، منشأش مهم نیست. ببینید این درست حرف سوال خوبیه. به طور کلی در سیر عقلائیه، نه در اینجا، در همه جا ما کاری نداریم منشأ حکم و سیره عقلا چیه. مگه شما این همه در باب معاملات به سیره عقلا استناد میکنید، مطالبه دلیل میکنید، این همه در فقه، در اصول، در معاملات مخصوصا به سیره عقلا تمسک میکنید؟ مثلا در باب مثل و مثلی، در باب نمیدونم سمن، در باب مسمن، در باب خیارات، خیلی جاها به سیره عقلا تمسک میشید. میگید عقلا مثلا این را میپذیرن، این را نمیپذیرن، بر این اثر مترتب میکنن، بر اون اثر مترتب نمیکنن. خب اونجا کاری ندارید به این که منشأ این حکم عقلا و سیره عقلا چیه. نه حکم عقلا غیر از ایناست. حالا فرقش هم عرض میکنم، اینم باز ثمره این که اینم بعدش حالا اشاره میکنم، ثمره این که حالا ما دلالت عام بر وجوب را بالوضع بدانیم یا بالاطلاق یا به حکم عقل یا عقلا چیه، اینو بعدش حالا اشاره میکنم. ما الان بالاخره 4 تا در حقیقت با همه این حرفایی که گفتیم 4 تا مسلک در واقع اینجا ذکر شد، یکی مسلک وضع، یکی مسلک اطلاق، یکی مسلک عقل، یکی مسلک عقلا. خب حالا همه این 4 تا با هم در این جهت مشترکن که میگن چی؟ امر دال بر وجوبه. حالا آیا فرقی میکنه ما امر را از باب وضع دال بر وجوب بدانیم یا از باب اطلاق یا از باب حکم عقل یا از باب عقلا؟ صرف نظر از اینکه کدام درسته کدام باطل، بالاخره آیا ثمره‌ای بر این اختلاف مترتبه یا نه؟ بله ثمره مترتبه، این رو بعداً عرض می‌کنیم. فعلا اجمالا در این به اصطلاح مقام بحث اینه که اگر عقلا، ببخشید، اگر ادعا می‌کنیم امر دال بر وجوبه و به معنای طلب وجوبی است، این به خاطر حکم عقلاست. دلیل ما بر دلالت امر بر طلب وجوبی حکم عقلاست. باز هم تأکیدن عرض می کنم امام این مطلب را در باب صیغه امر گفته، مثل افعل. در باب ماده امر، یعنی کلمه امر، امرتوکه، آمروکه و امثال اینا، اینو نفرموده. در باب ماده امر امام به توادر تکیه کرده، فرموده عمده توادره، اما در باب صیغه به حکم عقلا استناد کرده. ولی به نظر ما همون مطلب، یعنی حکم عقلا، همونطوری که میتونه دلالت صیغه امر را بر وجوب ثابت کنه، میتونه دلالت ماده امر را هم بر وجوب ثابت کنه. حالا من اجمالی از بیان امام رو عرض کردم، اما حالا با قطع نظر از اون مقدمه طولانی و احتمالاتی که در کلام ایشون هست، اصل دلیل و مسلک اینه که به هر حال از نظر عقلا مخالف با امر مولا مستحق توبیخ و مذمت و عذر او مبنی بر احتمال اراده معنای غیر لزومی پذیرفته نیست.
معنای ماده هم طلب نیست،
وجوب نه، طلب نه، وجوب چه اشکالی داره؟ نباش، نه
معنی وجوب هم
نمیدونه. نه چرا؟
چون تو معنی امروز هم معنی جامعه اسمی که اصلا خودشون به عین طلب هم نفت کردن، نه وجوب نمیدونش برمویی.
چرا نفهمی؟
چی بخونه این معنی جامعه اسمی تو هم؟
خب حالا اون معنای جامعه اسمی چیه؟ نه اینکه موضوع لهش گفتن یه معنای جامعه اسمی است، درسته. اینکه معنای امر چیه؟ بالاخره همون معنا. آیا ما بالاخره امر، همین الف و میم و را، ازش لزوم فهمیده میشه یا نه؟ چرا نمیگه؟ چرا؟ یعنی چیز مبهم که نگفته که. ببینید اون تأثیری در این جهت نداره، یه چیز بی‌معنا که نیست که، درسته. این که حالا ما بگیم ماده امر وضع لخصوص طلب یا لطلب و شی به نحو مشترک لفظی، خب این یه بحث، امام فرمود هیچ کدوم ایناست برای یه معنای جامع اسمی وصف شده، اما بالاخره مفادش طلب هست یا نیست؟ نه، ببینید موضوع له اون نیست، ولی بالاخره این امر لزوم ازش فهمیده میشه یا نه؟ من عرضم اینه منافات نداره هم قائل باشه به این که معنای امر یه معنای جامع اسمیه، در این حال اینجا بگه اغلا از این وجوب میفهمن، این هیچ منافاتی بینشون نیست. کجاش منافاته؟ چه اشکالی به وجود میاد؟ نه حق، ببینید حقیقتا طلب نیست، اونجا مراجعه بکنید چی گفتن. ببینید معنای جامع اسمی بین حیاتی که دال بر امره، بالاخره اون معنای جامع میگه ببینید برای خصوص طلب وضع نشده، این که مشخصا موضوع له چیه غیر از این است که بگیم خب حالا اون معنای جامع اسمی بین حیات طلب بالاخره توش یه خواسته هست، طلب هست، همون چیزی که آمر میخواد لزومیشو میخواد، یا همون معنای جامع اسمی لزومیه یا غیر لزومی؟ خیلی خوبی، نه میگم یعنی تصویر مسئله اشکال نداره، تصویر مطلب اشکال نداره، حتی طبق اون مبنایی که ایشون دارن و امر رو معنا کردن بیاییم بگیم خب اون آیا اون معنای جامع اسمی لزومیست یا غیر لزومی؟ با این سیره اغلا میگن لزومی.
آیا الا نهایی
خب بحث اینه که لولل قرینه، بحث اینه، بله ما بسیاری از اوامر، حالا الان بخواستم بعضی از چیز رو روایات رو نقل کنم، بسیاری از اوامر ما در شریعت اوامر استحبابی است، ما نمیگیم نداریم، اما بحث اینه که لولا قرینه، اگر قرینه ای نباشه، موارد زیادی است قرینه است دال بر استحبابی، قرینه است دال بر وجوب، اونا که بحثی نداریم، میخوام ببینیم اگر جایی امر آمد کلمه الف و میم و را و حالا مشتقاتش این حمله بر وجوب باید بشه یا استحباب، بحث در اینه. خب عنایت بفرمایید، پس این دلیل هم بیان شد که حکم اغلا به اصطلاح این است که امر به معنای وجوبه، لکن یه مانع و مشکلی اینجا وجود داره که ما باید این مانع را حل کنیم. عنایت بفرمایید، و اون اینه که در مورد ماده امر به نظر اغلا گفته شد دال بر وجوبه، اما به سراغ روایات که می رویم در روایات دو جور روایت داریم، طبق بعضی از روایات امر افاده وجوب میکنه، مثل همون روایتی که قبلا خوندیم که پیامبر صلوات الله علیه فرمود لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، این در واقع در یک حدیثی است، اصل حدیث رو من میخونم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال رکعتان به سواک افضل من سبعین رکعه به غیر سواک، دو رکعت نماز با مسواک افضل است از 70 رکعت بدون مسواک زدن. حالا نمیدونم شما به این مستحب عمل میکنید یا نه، اصلا مسواک میزنید ها؟ یکی از چیزایی که آقایون من میبینم متاسفانه هممون بهش کم اهمیت میدیم همین دندانه، این دندانی که تا از دستش ندیم تا گرفتار مصنوعی و نمیدونم این چیزاش نشیم نمیفهمیم چه نعمتی خدا داده. البته همه ما همینطوریم، از نعمتها غافلیم واقعا. سلامتی و عرض به حضور شما، همین امروز صبح من توی ماشین می اومدم، یه آقایی راننده تاکسی بود بنده خدا، خیلی ناراحت بود و عرض به حضور شما از وضعیت مشکلی برای خانوادش پیش اومده بود، زد به گریه تو ماشین که خانومش مبتلا به سرطان شده بود و نمیدونست. به هر حال واقعا بزرگترین شکر، بزرگترین نعمت که بالاترین شکر رو میطلبد نعمت سلامتیه، یعنی همون چرا که داریم از چشم و گوش و قدرت تکلم و قوایی که در انسان هست، سلامت دست و پا و عرض به حضور شما، واقعا این نعمتی است که متاسفانه مغفول ترین نعمت هاست. یعنی خیلی از نعمت ها برای ما که ارزشش بیشتر است از همین نعمتی که لحظه به لحظه و شبانه روز باش سر و کار داریم. همین چشم، همین که انسان میتونه ببینه، همین که میتونه کار به اصطلاح عادی روزانه خودشو انجام بده، از خونه بیاد و برگرده، حالا همین اگر نباشه ببینید چه مشکلاتی پیش میاد. خب این چشمو خدا داده، باش مطالعه باید کرد، چیز یاد گرفت، خوند، نوشت، ما قدر اینو نمی اصلا بهش فکر نمی کنیم. همین دست، حرکت دست، همین راه رفتن عادی، اینا نعمت هاییست که ما بهش واقعا نعمت، مثلا سلامتی اهل و عیال و فرزند و خانواده و پدر و مادر و اصلا همینا کافیست برای اینکه انسان دائما خداوند رو بر این نعمت ها شکر بکنه و حمد خدا رو به جا بیارد. به هر حال حالا بحث از دندون بود که حالا واقعا باید حفظ کرد، انسان سلامتیش براش باید مهم باشه. و یکی از چیزایی که باز مهمه غیر از سلامت جسمی، سلامت روحی و روانی است. حالا بخشی از سلامت روحی و روانی به معنویات برمیگرده، یعنی تخلیه نفس و روح از رذائل، حسادت، تنگ نظری، نمیدونم چشم و همچشمی، مقایسه کردن ها، حسرت خوردن ها. بله در امور معنوی آدم باید قبطه بخوره، اما این که یک کسی دائما در فکر این باشد که چرا این شد، چرا این نشد، چرا، بدون این که بخواد عبرت برای آیندش بگیره، این فکر و خیال های بیهوده، بله دغدغه زندگی، دغدغه معیشت، اینا بالاخره در حدی که انسان توان داره باید داشته باشه، اما در این حال توکل باید به خدا باشه، توکل باید آدم داشته باشه. علی حال یه بخشی سلامتی روحیه که به مسائل معنوی برمیگرده و یه بخشی هم همین سلامتی روانیه و این که انسان یه روح آرامی داشته باشه. یه آرامشی، استرس های بیهوده سر مسائل جزئی بحث کردن، فکر کردن، خورد شدن تو یک امور جزئی، چرا این از اونجا رد شد به من نگاه نکرد، اون چرا سلام کرد، والا اینا تو کل 60-70 ساله زندگی برای آدم هیچ فایده که نداره جز ضرر چیزی نداره. اون چرا رفت پیش اون، اون چرا نیمد پیش من، این همین حرفای بی خودی که نه به درد دنیای آدم میخوره نه به درد آخه. این فکر و ذهن رو باید از این چیزا تهی کرد، اون وقت میبینید چقدر آرام و راحت زندگی میکنید. به هر حال قدر سلامتی جسمی و سلامتی روحی و روانی رو باید داشت، البته اگر سالم باشیم هم از نظر جسمی هم از نظر روحی، که بالاخره این مهمتره. چیه میخندی آیه؟ نیستید؟ هر آیه حال بله. خب بعد بله، این روایت عن ابی عبدالله علیه السلام قال رکعتان به سواک افضل من سبعین رکعه به غیر سواک. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. کافی جلد 3 باب السواک، حالا صفحه و چیزشو ننوشتم اینجا. خب ما اینو قبلا، این روایت رو قبلا توضیح دادیم. در این روایت حتما لامرتهم داله بر وجوبه، چون اون چه که مشقت آور است وجوبه، اگر امر داله بر استحباب یا به معنای عم از وجوب و استحباب بود و از اینجا دلالت بر وجوب نمی کرد، قطعا عرض به حضور شما مشقت نداشت. اساسا مشقت آور بودن امر در صورتی است که دال بر وجوب باشه، اگر امری وجوبی نباشه موجب کلفت و مشقت نیست. این اولا عرض بود. و ثانیا به طور کلی ما روایات زیاد دیگری داریم که برای ما استحباب مسواک زدن رو مفروغ عن قرار داده، یعنی ما میدونیم قطعا عرض به حضور شما اصل استحباب مسواک زدن مفروغ عنه، لذا اون چه که اینجا نفی شده وجوبه، امر به معنای وجوب. علی حال از این روایت استفاده شده که این امر به معنای وجوبه، هرچند ما قبلا گفتیم این روایت دلالت میکنه بر این که نهایتش دلالت میکنه بر این که امر رسول خدا دال بر وجوبه، اما دلالت نمیکنه بر این که مطلق امر دال بر وجوب. و چه بسا در خصوص اینجا قرینه داریم که منظور از این امر چیه؟ وجوبه. قرائنی در روایت وجود داره که اینجا امر معنای وجوبه. حالا به هر حال حداقل در این مورد اگر از این اشکالات صرف نظر بکنیم، از این اشکالاتی که به این روایت وجود داره صرف نظر بکنیم، بالاخره بعضی ها استفاده کردند امر به معنای وجوب، اما در مقابل روایاتی داریم یا روایتی داریم که امر به معنای وجوب نیست، یعنی روایت آمده ولی درش امر به معنای استحباب، افاده استحباب میکنه. از جمله روایتی که ابی بصیر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که قال عن ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان الناس اکلوا لحوم دواب بهم یوم خیبر فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اکفاء قدورهم و نهاهم عن ذلك ولم يحرمها. خب اینجا میگوید مردم در روز خیبر گوشت چارپایانشون را میخوردن، خدا رسول خدا امر کرد به این که اون ظرفهاشون را دور کنار بگذارن، یعنی در واقع از این کار اونها را نهی کرد، امری کرد که ازش نهی تنزیهی استفاده می شد. خب اینجا فامر رسول الله به معنای امر چیه؟ استحبابی است، بدون اینکه مجاز و این به اصطلاح تسامحی در کار باشه. این امر مسلم به معنای امر استحبابی است. خب پس در شرع میبینید امر به معنای استحبابیش آمده، به معنای وجوبی هم آمده، امره هم به معنای وجوب هم به معنای استحباب وارد شده. خب حالا این که ما چگونه بین این دوتا جمع بکنیم، این عرض به حضور شما یه نکته ای داره که حالا عرض خواهم کرد، اما اجمالا دلالت امر بر وجوب به حکم عقلا ثابته، هرچند ما در شرع امثال این نصوص متعارض رو داشته باشیم. حداقل این است که، یعنی نهایتش این است که ما نمیتونیم اون حکم عقلا را به نصوص شرعی تأیید بکنیم، ولی در این حال رد ام از حکم عقلا نمی کنه. مهم اینه اگر نصوص و ادله شرعی در برابر حکم عقلا قرار بگیره و منع کنه، خب اینجا دیگه حکم عقلا ارزشی نداره، ولی تا مادامی که منع نکرده و ردعی نکرده، هر چند تأییدی هم ما ازش استفاده نکنیم، این خدشه‌ای در حکم عقلا ایجاد نمی کنه. الحمدلله رب العالمین.